الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرج و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. انشالله شهیدان شفیعان ما باشند و آقای شهید ما هم در رأس اونها شفیع ما باشند. هر چقدر دوست داریم عاقبتمون ختم به شهادت باشد، به مقدار علاقمون به اینکه عاقبتمون ختم به شهادت باشد صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. همه عشق و علاقمون رو به اهل بیت علیهم السلام و بالخصوص به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم محمد و آل محمد و اجل فرج. نکته ای رو ابتدا عرض می کنم که در این نکته این است که مجالس اهل بیت بهشت است. در روایت دارد که حضرات ارتباط باهاشون ارتباط با بهشت است. حقیقت بهشت وجود و ظهور حضرات است و لذا مجالس حضرات هم که ارتباط و حضور و محضریت حضرات است ورود به بهشت است. و به ما فرمودند که تبتم فدخلوها خالدین، اگر میخواید وارد بهشت بشید، تعبیر قرآن است، میفرماید تبتم فدخلوها خالدین، اول طیب شوید، چون بهشت جای پاکی و طهارت است. لذا وقتی داریم میایم، تو راهی که داریم میایم سعی بکنیم با استغفار بیایم، با حال توبه بیایم که میخواییم تو مجلسی وارد بشیم که بهشت است و بهشت جایگاه پاکان است و لذا پاکمون کنه خدا، بریز اون هرچه ناخالصی است از ما تا به اینجا میرسیم. ما عرض میکنیم خدایا استغفر الله ربی و اتوب الی، اگر ناخالصی دیگری هم بر ما مانده است، خدای سبحان اون ناخالصی رو به برکت وجود یا مبدل السیئات بالحسنات که امام حسین علیه السلام مظهر تامش است، سیئات ما رو در این مجالس حضرات، در این مجلس ابا عبدالله تبدیل به حسنه بکند. ما رابطمون با ولایت و امام حسین علیه السلام یه رابطه فدایی و جان فدا باشد. در روایت دارد کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا جان ما از شما حدیثی رو شنیدم و او رو رد کردم. گفت چی بود اون حدیث؟ گفت در حدیث آمده بود، از شما نقل شده بود که اگر کسی محب و علاقمنده به شما باشد ولی اگر اهل بعضی از گناهان باشد این بخشیده می شود، و برعکسش اگر کسی اهل محبت شما نباشد ولی بعض طاعات رو داشته باشد او به فوز و فلاح نمی رسد. حضرت بعد از اینکه سر رو پایین انداختن بلند کردن سوالی کردن، گفتن اون کسی که ما رو دوست دارد و ادعای دوستی می کند ولی گاهی اعمال بد ازش صادر می شود، اگر پاش بیفتد که به او بگن یا دست از اینها بردار یا کشته می شوی، آیا حاضر است کشته شود ولی دست بر ندارد؟ گفت بله آقا این هست. اگر امرش دائر باشد که دست از شما بردارد یا بکشنش، این وای میسه پای وجود شما. اون زمانها اینا عادی بوده، زمان بنی عباس و بنی آخر بنی امیه و اول بنی عباس، لذا شیعیان لحظه به لحظه جانفدا بودن. حضرت سکوت کردند بعد از این، یعنی اون چیزی که حقیقت وجود این بود، اون چی بود؟ اون محبتی که تا مرز جانفدایی، تا مرز کشته شدن. و اگر عوارض دیگری هست، این توفیق پیدا می کند به برکت این مرتبه از محبت که تا مرز جانفدایی هست، توفیق بر توبه پیدا می کند، یا در دنیا به بعضی از مصیبت ها و مشکلات مبتلا می شود و همون مشکل و مصیبت او را طاهر می کند. لذا این آمدن و محبت رو ببینیم تا کجا. اگر از قبل اهل بیت و طرفداری و محبت اونها به ما آسیب برسد، سختی برسد، مشکلی عارض شود، آیا باز هم هستیم؟ یا اگر اومدیم و بعد به هر دلیلی مشکلی برای پیش آمد، بگیم چرا ما برامون این پیش آمد؟ نه، چرا ما ندارد. میگیم ما آمدیم اینجا عرض کنیم به حضرت که ما تا پای جان فدای شما هستیم. اگر این است، امتحان میکنن انسان رو به سختی ها، ابتلاعات، تا ببینن صادقیم در این کار یا نه. لذا اگر صادق بودیم، اون موقع این محبت مضاعف می شود، دیگه ما رو تحت ولایت می گیرن. اگر انسانی تحت ولایت قرار گرفت، دیگه این زندگی دنیا و آخرتش این تحت ولایت امام ابا عبدالله علیه السلام یا امامت و ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، این دیگه همه چیش براش آشکار و روشن می شود. خب این یه نکته‌ای بود که مجالس حضرات بهشت است و ورود به این مجالس ورود به بهشت است و ورود به بهشت با طهارت باید همراه باشد. پس سعی کنیم هم طهارت ظاهری، با وضو باشیم وقتی به مجالس اهل بیت میایم، هم طهارت باطنی، استغفار بکنیم وقتی که داریم به سمت مجالس اهل بیت میایم. حتی در اینجا نشستیم، امیدمان این باشد اگر باقی مانده به برکت وجود ابا عبدالله علیه السلام که طاهر محض هستند، همنشینی با طاهر محض ما رو به طهارت برساند انشاءالله. یه صلوات بفرستیم. محمد و عجل فرج. بحثی که در محضر دوستان بودیم روایت الهی بود. روایت الهی یه بحث بسیار زیبایی است که در تمام زندگی ما تأثیرگذار است. لذا اگر باورمون به روایت الهی شکل گرفت، اون موقع نوع زندگیمون متفاوت می شود. من مثال بزنم برای شما. در روایت شریف دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، ما من بلیتن الا ولله فیها نعمتون تحیط و بها. چقدر زیباست. میگه هر بلایی که برای شما آمد، هر ابتلایی که سر راه شما قرار گرفت، این ابتلا یک طرف و یک وجهش سختی، ناراحتی، مشکل اینهاست. اما این ابتلا اگر درست دیده شود، ببینید این نگاه اول روایت زمینی مسئله که دیشب بیان کردیم که ما یه روایت زمینی از هر واقعه داریم. روایت زمینی اونیست که حواس من میبیند، چشم من میبیند، گوش من میشنود، لامسه من لمس میکند، دهان من ذائقه اگر داشته باشد میمزه او رو میچشد، مثلا تلخی یه ذائقه انسان با تلخی تناسب ندارد، دوست ندارد، یا در حقیقت حتی بوی بد رو انسان دوست ندارد. شامه من این حواس خمس یه روایت زمینی از مسئله میکنن، ولی در کنار این روایت زمینی تعبیر رو ببینید. ما من بلیتن، هر حادثه ای، ابتلاعی، سختی، یه لایه اولیش سختی است. اما اگر درست نگاه کنیم، برگردیم به عقبتر، از یک صحنه باز به مسئله نگاه کنیم، میفرماید امام معصوم است، داره بیان سنت خدا رو میکند، میگه وقتی برگردید ما من بلیتن الا، از جهت عربی یعنی ما الا نیست، الا این یعنی همه بلایا و ابتلاعات، نه بعضیش، همه بلایا و ابتلاعات. ما من بلیتن الا ولله فیها نعمتون. اگر برگردید دوباره به این نگاه بکنید، میبینید که چه نعمت عظیمی از خدای سبحان این رو احاطه کرده. اگر او یه لایه جلوش بدی بود، اما سر تا پای این خوبیست. من یه مثال بزنم، مثلا در همین چند شب پیش که قرار بود، یک شنبه بود ظاهرن که قرار بود اون به اصطلاح مفاهم نام امضا بشود، درسته؟ یک شنبه بود. خب عصرش اسرائیل، رژیم صهیونی، یه حمله کرد به زاهیه، و ما گفته بودیم زاهیه چی هستش؟ خط قرمز ماست، بیروت، و اگر حمله بشه پاسخ میدیم. خب اون یک تعلم و ناراحتی برای ما بود که اینها حمله کردن، اما در قبال این وقتی که ما تأخیر در امضا انداختیم و اعلام آمادگی برای مقابله کردیم، یک دفعه دشمن مستکبر آنچنان عقب نشینی کرد، حاضر شد چندین بندی رو که ما قبلا هرچی می گفتیم نمی پذیرفتن که در این مفاهم نامه تصریح بشود، تو این مفاهم نامه قبول بکنن. از جمله مهمترینش که اضافه شد یک پارچگی لبنان بود، به طوری که جنوب لبنان رو هم داخل در به اصطلاح کل لبنان می شد، و غیر از اون که نه فقط آتش بس باشد، بلکه عقب نشینی نیروهای صهیونی هم باشد، و این رو پذیرفتن. اگر قبلا مسکوت بود و جای چونه داشت، اینها پذیرفتن، و همچنین قرار بود تدریجی خلیج فارس رو اینها تحریم اون محاصره دریایی رو بردارن، اعلام کردن همون شب برمیدارن. یعنی یک دفعه یه چیزی که به ظاهر چی بود؟ سخت بود، اما خود همین رو خدای سبحان تبدیلش کرد به یک نعمت عظیمی. یه موردی رو از قبل تر بیان بکنیم، قبل از اینکه انقلاب پیروز بشود، خب مرحوم آقا مصطفی فرزند امام خمینی وقتی که با اون صلواتو بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و جهد، وقتی که اون جریان به اصطلاح از دنیا رفتن که حالا مشکوک به شهادت یا به اصطلاح رحلت بود، آقا مصطفی از دنیا رفتن، امام فرمودن که مرگ مصطفی از الطاف خفیه خدا بود. چرا؟ چون وقتی آقا مصطفی از دنیا رفت، ختم او که در قم گرفته شد، به دنبالش اون برخوردی که شد تبدیل شد به چهلومی که در تبریز گرفته شد. 29 در حقیقت اون 19 دی بود و اون 29 بهمن بود، و همین جور اربعین ها تکرار شد تا انقلاب در تحققش تسریع شد، سرعت گرفت. ظاهرش این بود که یک شخص قوی رو از ما گرفتن، اما باطنش این بود که این سرعت تحقق انقلاب شکل گرفت. ما تو تمام وقایعی که تو جریان ابتدای انقلاب ما تا امروز پیش آمده، همه اینها همشون اون لطف خفی الهی در کنار ظاهر سختش همیشه بوده. یکی از این به اصطلاح خود تحلیلگران آمریکایی بیان کرده بود، اگر ایران میدانست این جنگی که آمریکا بر او تحمیل کرد چه برکاتی براش ایجاد کرد از قبل میدانست، ایران جنگ رو زودتر شروع میکرد با آمریکا. یعنی به طوری شده که الان خلیج فارس دست ما کاملا افتاده و سلطه ما بر او قرار گرفته و به خاطر این خیلی چیزها رو اونها حاضرن بپذیرن، غیر از این که کشور ما جهانی شد، تو تمام جهان دیده شد و الان هر ارتباطی که اینها، تازه این ظاهر خلیج فارسه ابتدای مسئله است، هر چی جلوتر برود این مسئله چی میشه؟ عمیق‌تر میشود و شدیدتر میشود و نشون داده میشه چه برکاتی دنبالش هست که حتی اون لایه‌های کف خلیج فارس و دریا، اون به اصطلاح کابل‌های هوشمندی که از اونجا رد شده، اگر بخوان به اونها تازه یه موقعی تحت فشار شدیدی قرار بگیریم، به اونها بخواد تجاوزی و تعدی بشود، کل در حقیقت منطقه زیر رو می شود از جهت تمام نظام اقتصادیشون. خب این یه قدرتیست خدا، ابتدا حمله بود، اما این حمله برای ما سخت بود. ما خیلی چیزها را هم دادیم، نمی خواهیم بگیم در قبال اون چه که به دست آوردیم، اون چه که دادیم، اون در حقیقت کم بوده، اما می خواهیم بگیم نعمت بود در کنار نقمت و بلا. درسته هیچ چیزی جای امام شهید ما رو، جای شهادت فرماندهان ما رو پر نمی کند. هر ما هیچ کدوم از افراد مملکت ما حاضر نیستن بگن برای اینکه ما به رفاه بیشتری برسیم یک نفر شهید بشود، چه برسد به اینکه امام شهید ما یا کسی فرماندهان بزرگ ما، مسئولین عزیز ما به شهادت رسیدن. اما اگر اهداف امام شهید ما با این شهادت سرعت در تحقق پیدا کرد، اگر اهداف اون فرماندهان شهید ما در تحقق اهداف چی بود؟ این سلطه و اقامه دین، رشد نگاه دین و اون مکتب اهل بیت، اون بست و گسترش مکتب اهل بیت در منطقه، چنانچه وقتی جریان ظهور مطرح می شود، ابتلای امام حسین علیه السلام ابتلای خیلی سنگینی بود، اما این ابتلا وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که حضرت به فاطمه سلام الله علیها می فرماید که این جنین تو چه حوادثی در انتظار اوست، حضرت زهرا سلام الله علیها میگه من این جنینی که این ابتلاعات رو میخواد بعد از تولدش طی کند، برای من تحملش سخت است. بعد جبرئیل بشارت میدهد که اگر این ابتلاعات براش پیش میآید، در اثر این ابتلاعات خدای سبحان نسل امامت رو از ذریه او قرار میدهد و همچنین منتقم رو فرزند او قرار میدهد که او اقامه عدل رو در جهان میکند. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید با اینکه این مصیبت ها عظیم است، اما اگر به دنبالش اون برکات هست راضی شدم، رضی تو به این. این نگاه این است که در راه تحقق و اقامه دین اگر خونی ریخته شود ولی تحقق سرعت پیدا بکند، اون ظالم در ظلم شدیدتر شده و عقابش بالاتر است، اما این خون هدر نمی رود، این خون اثر می گذارد. ببینید الان این خون چجوری در رگ و پی ما دمیده شده، به ما انگیزه داده، به ما جرأت داده، استقامت داده. نه در مقابل بمباران اونها عقب نشستیم، نه میدانها در مقابل بمباران اونها خالی شد، نه مردم نق زدن با همه سختی هایی که پیش آمده، چون اون خون دمیده شده، این استقامت پیش آمده. من برای این دقایقی که در محضر شما پایان این دقایقی که مانده میخوام یه بحثی رو از روایت الهی، یه تطبیق قرآنی داشته باشم، یه مورد قرآنی رو هم بشنویم. ببینید تو جنگ جریان حرکت به سمت حدیبیه که پیغمبر اکرم از مدینه رفتن به سمت مکه و تا 20 کیلومتری مکه بدون سلاح جنگی، فقط با یک شمشیر سفری که رسم بود شمشیر در سفر همراهشون بود، اینها 1400 نفر رفتن و دشمن هم چند بار متعرض اینها شده ولی نتونست کاری بکند. تا 20 کیلومتری مکه اردو زدن، حدیبیه اونجاست. بعد در اونجا چون اینا به قصد حج رفتن، قربانی همراه برده بودن، احترام حاجی برای مشرکین هم محفوظ بود. حج در از زمان ابراهیم بوده، لذا مشرکین هم حج رو قبول داشتن. با این نگاهی که اونها 20 کیلومتری ایستاده بودن، چند بار با تهدید دیدن فایده نداره، حتی فرستاده پیغمبر رو دستگیر کردن، شایع کردن کشته شده. یک ولوله ای در لشکر افتاد، اینجا شو دقت بکنید، ولوله ای در این 1400 نفر افتاد که نکنه اینا میخوان حمله ناگهانی بکنن. مشرکین چندین ده هزار نفرن، اینا 1400 نفرن، تو دل مشرکینن. مکه 20 کیلومتر فاصله است و تمام اونجا از مشرکینن و اینا از مدینه 380 کیلومتر دورن، کمکی نمیرسه به اینها، همشون هم شمشیر دارن، حتی سپر ندارن برای جنگ. این شایعه که پیش آمد، دقت بکنی، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، دستور دادن که بیعت مجددی با پیغمبر صورت بگیرد. زیر درختی نشستن و این 1400 نفر دوباره بیعت کردن. بعد در قرآن این رو ترسیم کرده، من نمیخوام حالا قبل و بعد و اینا رو نمیخوام بگم، اما جریانی که پیش آمده رو که قرآن چگونه تفسیر میکند، میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، سوره فتح آیه 18 به بعد، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. پیغمبر وقتی مؤمنین آمدن در اون وضع سخت و حراسناکی که امکان حمله بود، با تو بیعت مجدد کردن، اونم تازه بیعت کردن در تاریخ دارد الله نفر، فرار نکنیم، نه تا پای جان بایسی، بیعت کردن که فرار نکنیم، که با این بیعتی که کردن خدای سبحان می‌فرماید که خدا راضی شد. لقد رضی الله عن المؤمنین، رضای خدا چقدر عظیمه، ما تصویری نداریم. خدا رحمت کند امام شهید ما، وقتی این تفسیر سوره فتح رو تو تلویزیون بنده 10 دقیقه 10 دقیقه بود پخش میشد، اون موقع از جریان غزه که پیش آمده بود از اون 7 اکتبر، ایشون فرموده بودن بعدش این سوره فتح رو بخونید، یه تفسیری 73 جلسه بود، ما شروع کردیم داشتیم میگفتیم اون موقع، بعد پیغام دادن که چند تا نکته رو تو این دقت بکنید، بیشتر بگید، بیشتر تذکر بدید. از جمله یکیش این بود که تو اون اوایل و آیات اول این بودش که خدای سبحان ازدیاد ایمان رو با سکینه، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانه، فرمودن رابطه آرامش با ایمان رو حتما خوب توضیح بدید. یعنی ایشون گفت من گوش میکنم و اینها رو دقت میکنم، چقدر یعنی به جزئیات توجه داشتن. حالا تو این آیه میفرماید که میفرماید وقتی خدا راضی شد از مؤمنین، فعلم ما فی قلوبهم، این راجب شماست الان. وقتی که تو جریان شهادت حضرت آقا، دشمن دنبال این بود نگذارد مجلس خبرگان تشکیل بشود، اختلال در امر بیعت با ولی فقیهی که نائب امام زمان است محقق بشود و مردم به جایی برسن بدون ولی سردرگم و حیرت زده بشن. اما مردم حتی قبل از انتخاب مجلس خبرگان محبت این نائب امام و ولی در دلشون افتاد، به طوری که مجلس خبرگان هم با اینکه مشکلات زیادی برای تشکیلش از جهت بمباران بود و دائم داشتن رصد می کردن که اینها چندین بار آمد شکل بگیرد، بلافاصله حرکت پهپادها و هواپیماها منجر شد به این که هنوز کامل نشده بودند متفرق بشن و نگذارن، و دو جام که متعلق به خبرگان بود و زدن عمدن که اینها زهر چشم گرفته باشن کسی جرأت نکند. اما وقتی که این رأی معلوم شد، مردم بیعتشون رو الان حدود 100 شب است با اون نائب امامشون در تمام سختی ها و مشکلات دارن، به طوری که نه بمباران، نه سرما، نه گرما مانع این بیعت نشده. اگر اونجا با پیغمبر یک بار بیعت کردن، خدا میفرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، قطعا بدانید جریان امروز ما نازله اون بیعت است، چون فرزند رسول خداست، چون در راه احیای مکتب اهل بیت است و لذا نائب امام زمان است، بیعت با نائب حضرت است، نازله از اون حقیقت اینجا حتما ساری است. حالا ببینید به دنبالش چه وعده هایی داده می شود، چقدر عالی است که تک تک شما داریم می بینیم. این روایت الهی از صحنه است که ببینیم بین بیعت و این حقایق بعد چه نسبتی است، چه رابطه‌ای است. گاهی ما رابطه ها رو نمی بینیم و فکر میکنیم هر کدام مستقل است، اما خدا میخواد بگه این حوادث زنجیره است، به هم پیوسته است و هر کدام با دیگری تأثیر دارد و این دنبال آن است که اگر معلوم شد پیوستگی حوادث خودش یک روایت الهی از صحنه است که حوادث گسسته نیستند، پیوسته هستند. دنبالش میفرماید که ما خدا میفهم فعلم ما فی قلوبهم، خدا از درون مؤمنین آگاه است، حکم به ظاهر نمی کند، میداند که مؤمنین با چه حالی آمدن بیعت کردن، میداند که مؤمنین اون سحرگاهی که خبر شهادت امام شهید رو مردم شنیدند چه خونبار به سمت میدان انقلاب حرکت کردند، چه جور هر کسی هر جا که بود در هر شهری که بود به سمت از خود بی خود حرکت کردند. فعلم ما فی قلوبهم، خدا می دانست در قلب مردم چه گذشت، چگونه این مصیبت رو تحمل کردند و تونستن به دنبالش. ببینید چقدر زیباست. فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم، این مردمی که با هیجان و با اضطراب ابتدا آمدن که چه کنیم، چه خاکی بر سر ما شد، امام ما شهید شد، چه کنیم بعد از این، وقتی رسیدن همون روز تو میدان انقلاب و شهرهای مختلف، فانزل السکینه علیهم، مردم در کنار هم که قرار گرفتن یک آرامش عظیمی رو خدا در دلها ایجاد کرد که اگر این حرکت به دور هم و کنار هم نشده بود، حقیقتا مردم جان می دادن. من می شناختم و می دیدم که بسیاری در حالت جان دادن بودن، یعنی عشقی که به آقا داشتن حتی با عشق به خودشون و پدر و مادرشون و نزدیکانشون و فرزندانشون به هیچ وجه قابل مقایسه نبود. تو خانه اگر میماندن دق میکردن، اما این راهی که خدا ایجاد کرد، آمدن مؤمنین در کنار هم، وقتی همدیگر رو دیدن، خدا میگه اون آرامش رو من ایجاد کردم، فکر نکنید همین جوری براتون پیش آمد، من به دلها انداختم گفته شود بیاید کنار هم بنشینید باشید. هم توطئه دشمن خونسا شد که دوست داشتن با شنیدن این خبر به هرج و مرج بکشانند، هم مؤمنان در کنار هم به یک آرامشی رسیدن که این آرامش رو هیچ کسی نفهمید چگونه بر دلها ایجاد شد. هو الذی فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا، میگه اینجا شما در محاصره بودید به پیغمبر میفرماید، در حالی که اونجا در تنگنای محاصره بودید اما وعده فتح قریب رو به پیغمبر میدهد. فتح قریب در خلاصه روایات ما نسبت به این آیه تفسیر شده، میگه وعده داد پیغمبر تو از حدیبیه که برمیگردی، وقتی که برگشتی به سرعت به خیبر و اون قلعه های هفتگانه خیبر حمله میکنی و اونجا رو فتح میکنی. قلعه های هفتگانه خیبر غیر قابل فتح بود، از بس استحکامات داشت. پیغمبر در جنگ بدر که پیروز شده بود، اینا گفتن شما رفتید با یه عده‌ای که نظامی گری بلد نبودن جنگیدید، بذارید جنگ با یهود بشود که صاحبان قلعه های هفتگانه خیبر بودن، بذارید جنگ با ما معلوم میشه که جنگجو کیست، پهلوان کیست. اینجور رجزخانی میکردن. پیغمبر از حدیبیه برگشت، تا برگشت 20 روز بعد حرکت کردند 7 قلعه یهود که هر کدام استحکاماتش تو در تو بود، که اگر یکی فتح میشد دیگری غیر قابل فتح بودنش از او استحکامش بیشتر بود، یکی پس از دیگری فتح شد. ما تو نگاهی که این بیعت محقق، اینو میگه اثر بیعت هست پیغمبر، این فتح قریب قلعه های هفتگانه که غیر قابل فتح بود اثر چیه؟ اثر بیعت با پیغمبر است، همچنان که اون آرامش اثر بود. تو وجود ما و حادثه ما هم جریان آرامش یک مرتبه از آثار بیعت بود، اما مسئله دوم و مرتبه دوم، آیا این فتح قلعه های هفتگانه یهود در جنوب خلیج فارس که این کشورها قلعه های یهود بودند، پایگاه آمریکا بودند، به طوری که اگر یه مسئول دیپلماسی ما یه موقع توهینی به اینها میکرد چند بار باید عذر میخواستن، به طوری که اگر یه کسی تو حج به اینها جسارتی کرد دستگیرش کردن، دستگاه دیپلماسی با عذرخواهی آزاد کرده اونها رو، اما 7 قلعه اینها رو در اینجا به زمینه اسرائیل مورد حمله های موشکی و مورد حمله های پهبادی قرار دادیم، آب از آب تکان نخورد و جرأت نکردند حتی یه توپی خودشون به ما شلیک کنند. الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر. مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین و کفار، مرگ بر اسرائیل. با این نگاه اثر بیعت رو ببینید که یکیش آرامشه بود که خیلی عظیم بود، یعنی بین مؤمنی، یکیش فتح قلعه های هفتگانه اینها بود که تمام اینا رو یک جا فتح کردیم، یعنی ما همه پایگاه های آمریکا تو این کشورها رو زدیم، به طوری که اینها حتی دم نمی زدن، حرفی نمی زدن، یه محکومیت ظاهری داشتن، غیر از اون کاری نداشتن. هیچ، این اصلا بی سابقه بوده. نمیدونیم این فتح چقدر عظیم است که اینها رو که هر کدام با خودشون چه عهدنامه هایی با آمریکا و کشورها داشتن، چه هزینه هایی در نظام دفاعیشون و ارتششون، چقدر خلاصه پول با آمریکا بسته بودن برای، اما اینها خفه شدن و فتح شدن. با این کار ما فتح بود حقیقتا، به طوری که ما میزدیم اینها جواب نمیدادن تا بیشتر زده نشود، یعنی نه فقط مقابله نکردن بلکه سکوت کردن. اینم اثر دوم میفرماید که فاصابهم فتحا قریبا، در اثر این بیعت و اینکه این بیعت با قلب محقق شد، فعلم ما فی قلوبهم، چون قلب مقداری که این قلب راضی به این بیعت بود. حقیقتا من دوران امام شهید ما که وقتی منصوب شد از طرف مجلس خبرگان به رهبری رو من بودم، اونجا خوب یادمه. امام راحل 15 سال بیشتر طول کشید، از سال 42 اقلن تا 57 تا تو قلب ها راه پیدا کرد، عمومیت پیدا کرد. امام شهید ما ابتدا که انتخاب شد واقعا این گونه که در جریان آیت الله آسد مجتبای عزیز انتخاب شد از این موطن نبود، طول کشید تا مردم با اینکه امام شهید ما رئیس جمهور بودن، تو جریانات مختلف بودن، اما این محبوبیتی رو که انتها داشتن اون ابتدا اینجور نبود، کم کم ایجاد شد. اما عجیب است که خدای سبحان به واسطه این بیعت قلب ها با اون رضایت قلبی که خدا ایجاد کرد و مردم انجام دادن، اونم در یه شرایط سخت، ببینید خدا چه برکاتی ایجاد کرد. یکیش این بود که تمام قلب ها با تمام میل ایشون رو پذیرفتن، یعنی ادامه جریان ولایت فقیه از آغاز شروع نشد، از انتهای امام شهید ما ادامه پیدا کرد، اون محبت ادامه پیدا کرد. یعنی اونی رو که امام شهید در انتها اون محبوبیت رو بعد از 37 سال رهبری پیدا کرده بودن، در قلبها در آغاز برای حضرت آیت الله مجتبای عزیز ما ایجاد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. و این از برکاتی بود که بعد که مردم بیعت کردند، آثار ویژه یکیش همین فتح قلعه های یهودی بود که در جنوب خلیج فارس بود که فتح شد، شکسته شد، ابهتشون ریخته شد. ما به اینا یه حرف نمیتونستیم بزنیم، موشک بارانشون کردیم، تهدیدشون میکردیم، بعد پیغام های پشت صحنه میفرستادن نزنید، هرچی بخواید ما میدیم، هر کاری بخواید ما میکنیم. به جای اینکه تهدید ما رو با تهدید پاسخ بدن، با عجز و التماس پاسخ میدادن. این قدرت رو خدا ایجاد کرد، از خودمون نبینیم، و الا ما همون کشوری بودیم که قبل از این حمله بود، جرأت نداشتیم به اینها جسارت و توهینی بکنیم. اما بعد از اینجا بود که خدا ایجاد کرد و این اثر بیعت بود که ایجاد شد. دنبالش میفرماید که و مغانم کثیرتن یأخذونها، خدا به دنبال این بیعت سکینه و آرامش، فتح قریب که فتح قلعه های یهود سومیش، و مغانم کثیرتن یأخذونها، غنیمت های فراوان رو به دنبال این برای شما ایجاد خواهد کرد، که یکی از اون غنایمی که امروز از همون لحظات اول، چون در این آیم دارد دنبالش که فعجل لکم هذه، این غنایم زود به دست شما میرسد، نه با تأخیر. بعضی وعده ها دور است، بعضی وعده ها تعبیر قرآن فعجل لکم هذه، این غنیمت ها به زودی به دست شما میرسد. واقعا میتونیم بگیم یکی از مصداق این غنیمت ها چی بود؟ تنگه هرمز بود که خدای سبحان تو این جنگ روزی ما کرد، به طوری که شاید هنوز ما نمیدانیم چه برکات و چه غنیمت هایی تو اینجا هست که کم کم آشکار خواهد شد، که اینم یکی از اون برکات هست که تو این جنگ اونجا به پیغمبر میفرماید. برای پیغمبر وقتی خیبر فتح شد، غنایم بسیار زیادی که سابقه نداشت، گنج های یهود، ذخایر یهود در اونجا، زمین های خیبر در اونجا، که یکیش فدک بود در اون جنگ، یکیش فدک بود که خود عرض و طول فدک خیلی گسترده بود، همه روزی در حقیقت پیغمبر و مسلمان ها شد. دنبالش میفرماید که بعد میفرماد و مغانم کثیرتن یأخذونها و کان الله عزیزا حکیما، شما خدا رو عزتمند ببینید، غالب غیر مغلوب ببینید. اگر کسی خدا رو اینجوری دید، با این باور آمد، من بیانم این است، عزیز یعنی غالب غیر مغلوب، حکیم یعنی نقطه زن، یعنی خدای سبحان قدرتی است که نقطه زن است، مقتدر نقطه زن است، یعنی جایی رو ایجاد میکند برای شما در غلبه که یک دفعه بساط کفر به هم میریزد، یک دفعه نقطه ثقل اون دشمنان به هم میریزد. اینجا که تنگه هرمز ایجاد شد، یک دفعه معادلات منطقه و جهانی به هم ریخت. اینا دیدن آمدن یک ضرب شستی نشون بدن، دیدن چه سیلی خوردن، چه زمین خوردنی محقق شد. کان الله عزیزن حکیما. باور میکنیم اینها رو که از یک بیعت چه آثاری. حالا آثار دیگری هم هست که این سه اثر بود که عرض کردیم، یکی آرامش، یکی فتح قریب، یکی هم مغانم کثیره. انشالله 6 تا اثر دیگه که همه تطبیق میکند با جریان امروز ما به دنبالش خواهیم گفت. خواهید دید که خدای سبحان با این نگاه چه آثاری رو بر یک بیعت محقق میکند. اگر پای این بیعت بایستیم، این آثار دوام پیدا می کند. اما اگر شیطان دخالت کرد و بین ما تفرقه ایجاد کرد، ما رو به نومیدی رساند، ما رو به سستی در این مسئله کشاند، اون موقع معلوم نیست که نعمت بماند و ممکن است از دست برود، چون خدای سبحان وعده نکرده در هر صورتی من نعمت رو پایدار نگه می‌دارم. لذا مراقبه بر نعمت سخت‌تر از ایجاد نعمت است. پس مراقب باشیم شیطان ما رو به تفرقه وا ندارد. و هر جا دیدید صدای تفرق انگیز و یأس‌آور از انقلاب است، بدانید که دانسته یا ندانسته صدای دشمن است. ممکن است نداند اما صدای دشمن است. ممکن است عالم هم باشد که او دیگه خیلی خطرناک است، اما مراقب باشیم از دهان ما نرود. ممکن مراقب باشیم ما این رو برای کسی نفرستیم، یه پیامی که یأس ایجاد کند، دلهره ایجاد کند، دل مردم رو خالی کند، نسبت به آمدنش در شبها احساس بکند تباه شد، از دست رفت، فایده نداشت، همه چیز رفت، همه رو داد. اینجوری هر وقت دیدید پیغامی این گونه است، بدانید که این پیغام شیطان در شریک است یا خود شیطان است که داره براتون میفرسته. مراقب باشید هر چیزی امید رو کم بکند، این به تعبیر امام شهید ما از شیطان است. و ما وسیله شیطان نشویم، تو زمین دشمن بازی نکنیم. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. شب سوم محرم است و مرسوم است که در خانه 3 ساله نازدانه امام حسین علیه السلام، این 3 ساله دیگه روزه نمیخواد. ما امروز وقتی جریان مینابو شنیدیم، وقتی اون جریان ابتدای جنگ رو، گفتن اینا دختران و پسران کوچک بودن، چگونه دلها همه منقلب شد. در کنار این که امام شهید ما شهید شده بود، ولی انقدر این مصیبت هم عظیم بود، کسی اون رو از یاد نبرد، دلها رو سوزان که این دختران کوچک. اما این 3 ساله دختر امام حسین است، دختر بهترین خلق خداست، تو خانواده طیب و طاهر امام حسین علیه السلام این روش کرده. حالا تصور بکنید عصر عاشوراست، وقتی که همه از شهید شدن، سراغ امام سجاد علیه السلام آمده زینب، به حضرت عرض کند که آقا جان دارن به سمت خیمه ها هجمه می کنن، چه کنیم؟ حضرت بفرماید علیکن بالفرار، هر کس میتواند به هر سوی فرار کند. زینب سلام الله علیها مراقب امام سجاد علیه السلام است، اما بچه ها تو این بیابان ها، این دختر 3 ساله تو این بیابان ها شب تاریک، در حالی که گرگ ها حمله کردن، اینجور با شدیدترین حالت ها دارن حمله می کنند،
اینها چه کردن این نازدانه اون شب چه کرد. اما هر طور بود زینب سلام الله علیها اینها رو در خیمه نیم سوخته جمع کرده تا آرام بگیرن. اما وقتی این قافله حرکت میکند به سمت شام میخواد حرکت بکند، چجور اینها رو به هم بستند؟ اونجور که زبان حال است این سه ساله چجور حرکت بکند؟ گاهی میگن زمین خورده، گاهی بگن خار در پاش رفته. اما وقتی در اون خرابه دلتنگ پدر که بخواد بگه چه بر سر من آمده و چه کردن با من، دختر که میخواد پدر رو ببیند زبان بگیرد که بابا کجا بودی که با من چه کردن، وقتی گریه و نالش بلند می شود اون سینی سرپوشی در آوردن، وقتی اون رو کنار زده ببیند بابا رو در حالی که سر برید است، من الذی ایتمنی فی صغری، چه کسی من رو در کودکی یتیم کرده، در حالی که داره با بابا نجوا می کند اما قصه های دلش و یادش رفت وقتی که بابا رو دید. اونجا بود که بابا داشت حرف می زد اما صدا لحظه ای ساکت شد، وقتی آمدن سراغش دیدن جان به جان آفرین در کنار پدر، صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا